أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين والله خير ناصر و معين و الصلاة والسلام على رسول الله سيد الانبياء حبيب الأوصياء بالقاسم مصطفى محمد. قال الصادق عليه الصلاة: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله بكل خطوة ألف حسنة و محا انهو الف سیعه و رفع لهو الف درجه. امیدواریم که خداوند منان توفیق رهروی راه سید شهدا و یارانش رو در این ایام نزدیک شدن اربعین اون حضرت به همه مون عنایت بفرماید. موضوعی رو که به محضر شما عزیزان تقدیم می دارم به عنوان نقش اربعین در دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. قبل از اینکه من به متن اصلی بپردازم، نیاز هست که چند نکته رو درباره مقدمه این بحث به حضور تقدیم بدارم. نکته اول این هست که یکی از سرمایه‌های کم نظیر در دستیابی به تمدن نوین اسلامی تجلی ارزش‌هایی است که در اربعین ظهور و بروز می‌کند. بنای ما بر این هست تا ببینیم چه ارزش‌هایی در حرکت اربعین حسینی از میلیون‌ها مسلمان‌ها به ظهور می‌رسد، تا با بررسی این ارزش‌ها ببینیم که چه نقشی می‌تواند داشته باشد در دستیابی و در تحصیل تمدن نوین اسلامی. قبل از اینکه ما اون ارزش‌ها رو مطرح بکنیم، خب لازم هست که یک تعریفی داشته باشیم در رابطه با تمدن و تمدن نوین اسلامی. تمدن از ریشه مدنه به معنای سکونت و اقامت در یک مکان هست. در دیدگاه لغت شناسان قرآن هم به معنای تخلق به اخلاق اهل مدینه اومده است. در لغت نامه های فارسی هم به این صورت اومده که تمدن یعنی تخلق به اخلاق شر و انتقال از خشونت جهل به حالت ظرفیت انس و معرفت آمده است. این اصطلاح در منابع علوم اجتماعی هم تعریف شده که نقطه مشترک تعریف در واقع جامعه شناسان این هست: وجود سازمان و نظم اجتماعی همراه با پیشرفت‌های مادی و معنوی. اما بررسی این واژه در قرآن، خود این واژه تمدن در قرآن نیومده، اما الفاظی همچون قریه، قرن و مشابه اینها در قرآن اومده که مرتبط با در واقع تمدن است. اما حالا مراد تمدن در قرآن چیست؟ خب برای این هم مفسران هم اهل لغت معنایی رو مطرح کردن. ما خلاصه نظراتی اونها رو اینجا خدمت تقدیم می‌داریم که فرمودن مجموعی از اجتماعات انسانی است که در یک فرایند به رشد و بالندگی و شکوفایی رسیده و توانسته است جامعه‌ای قدرتمند و ثروتمند رو بر پایه سنت‌ها و قوانین ایجاد کند. اما بحث ما در رابطه با تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی است که باید ببینیم معنای دقیق این دو واژه چیست. در رابطه با تمدن اسلامی گفته شده که تمدنی است که همه مؤلفه‌های آن بر محور اسلام می‌گردد، که عبارتند از دین، اخلاق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دین و اصطلاحاتی مشابه این موضوعاتی که عرض کردیم. مقام معظم رهبری یه بحث مفصلی داره در تبیین تمدن اسلامی که احساس میکنم ذکر بیان ایشون میتونه خیلی کمکمون بکنه که دقیقاً ما بدونیم که وقتی امروز مسئله تمدن اسلامی مطرح میشه مراد چیست. ایشون در تبیین تمدن اسلامی فرمودن: تمدن اسلامی فضایی است که انسان در اون فضایی است که انسان در آن فضا به لحاظ معنوی و مادی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال اون رو برای اون غایات خلق کرده است. بعد ادامه میده، میفرماد زندگی خوب، زندگی خوب و عزتمندی آدم داشته باشه، انسان عزیز باشه، انسان دارای قدرت باشه، انسان دارای اراده باشه، دارای ابتکار باشه، دارای سازندگی و حیات طیبه باشه. اینها از در واقع شاخصه های یک تمدن اسلامی است. اگر یک چنین شاخصه های وجود داشته باشه، میشه گفت که این جامعه به تمدن اسلامی دست پیدا کرده. و از اون طرف هم ایشون میفرماید مراد از تمدن، یک موقع فکر نشه که منظور کشورگشایی، نه، منظور ما از تمدن اسلامی کشورگشایی نیست، بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها از اسلام هست. اما در رابطه با تبیین تمدن نوین اسلامی هم در مباحثی که مطرح شده، لب کلامی که میشه در رابطه با تمدن نوین اسلامی، که البته خب یک اصطلاح در واقع جدیدی است که مخصوصا مقام معظم رهبری این رو در بیاناتشون مطرح کردن و دیگر صاحب نظران هم بعد از ایشون به این پرداختن، خلاصش این هست که مراد از تمدن نوین اسلامی یعنی ظهور و بروز مادی و معنوی پیشرفت‌های هدفمند، سیستماتیک و نوظهور امت اسلامی بر اساس تعالیم اسلامی در تمام عرصه‌های اجتماعی که شکل معنادار و منضبط به خود گرفته باشد. تمدن نوین به معنای برگشت به گذشته نیست، بلکه به مفهوم استفاده از سرمایه‌های تمدنی پیشین برای رسیدن به یک تمدن امروزی است. مقام معظم رهبری هم در تبیین این اصطلاح چنین فرمودند: امروزه وظیفه امت اسلامی تنها این نیست که به یاد بود و ولادت پیامبر اکرم یا بعثت اون حضرت جشن برپا کنند، بله این یک کار کوچیکی است و ارزشمند، اما آنچه مهم هست و وظیفه ماست، می‌فرمایند که دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام و خود پیغمبر یک روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد بکند، راه تازه‌ای را باز کند، که ما به این پدیده‌هایی که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. و این به معنای تصرف سرزمین نیست که کسی فکر میکند ما وقتی میگوییم باید تمدن نوین اسلامی رو انشاءالله در آینده بهش برسیم، به این معناست که ما تمام دنیا رو اساس زمینی در اختیار قرار بگیریم و تصرف بکنیم. نه خیر، مراد این هست که فرهنگ در واقع اسلام رو، فرهنگ ناب و نورانی اسلام رو در سرتاسر عالم ما بتونیم در واقع ابلاغ بکنیم و انشاءالله انسان امروز این فرهنگ رو بپذیرد و بتواند به اون آرامش و آسایشی که خداوند برای او در این عالم مقرر کرده دست پیدا بکند. اما نکته دیگری که در رابطه با بحث تمدن مطرح است به عنوان پیشفرض، بحث نقش انسان در تمدن سازی است. یعنی در واقع ما در این جلسه بناست به دو تا سوال جواب بدیم. یکی این که چه کسانی و چه چیزی در ساختن تمدن نقش اساسی دارد، و سوال دوم اینه که اون ارزش‌های تجلی یافته در اربعین چقدر میتواند کمک کند که ما به اون تمدن نوین دست پیدا بکنیم. در پاسخ به سوال اول که اون عنصر اصلی تمدن ساز چه کسی است، ما برمیگردیم در پاسخ به این سوال به محضر قرآن که میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. در سوره اعراف آیه 96 خداوند اومده این بحث رو مطرح کرده که هیچ قومی نمیتواند به اون آسایش و آرامش و به اون خواسته های خودش برسد مگر اینکه خودش وارد میدان شود. ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند حال احوال هیچ قومی رو تغییر نمیده، هیچ قومی رو به سعادت نمیرسانه، یا خدایی نکرده به شقاوت نمیرسانه، مگر اینکه خود این قوم، خود این انسان هست که میتواند زمینه رستگاری و زمینه شقاوت رو برای خودش و جامعه خودش فراهم کند. مرحوم علامه در این آیه نکته زیبایی دارد. ایشون میفرمایند که این سنت لایتغیر الهی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه قضای حتمی الهی بین نعمتهای عطا نموده و حالات نفسانی و درونی انسان هاست که به استقامت فطرت برمیگردد. بعد یک تلازمی برقرار کرده از خداوند در این بین فطرت و در این حال هوایی که ایجاد میشه. لذا ایشون میفرماد اگر ملتی بر فطرت مستقیم و پاک خیش بماند و ایمان به خدا داشته باشد، از اون طرف هم خداوند نعمتهای دنیا و آخرت رو نصیب او میگرداند. لذا در آیه دیگر مرحوم علامه استدلال میکنه: ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. میفرماید اما اگر حالت درونی انسان عوض گردد، تغییر پیدا کند، یعنی اون حالت فطرت در واقع سلیم خودش رو از دست بده و اون رو روی اون پا بگذارد، در این صورت هست که این نعمت به نعمت تبدیل می شود. یک جامعه متمدن جامعه است که سرشار از نعمتهای مادی و معنوی و الهی باشد. خب خداوند می فرماید می خواهید این نعمتها رو در اختیار قرار بگیرید، می خواهید از زندگی سالم برخوردار باشید، می خواهید مصیباتتون دردهاتون کم بشه، می خواهید یک ملت عزتمندی در عالم باشید، این اختیار دست شماست. اگر اهل تقوا باشید، لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، یک ایمان بیاورد، باور داشته باشد به وجود خداوند منان و به عالم قیامت و به وحی الهی و به رسالت رسولان الهی، مخصوصا رسول خاتم که همه ما در این عصر و زمان مأمور به پذیرفتن و تبعیت از رسالت آن رسول عظیم الشأن یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله هستیم، اگر این حاصل شود، خدا می‌فرماید لفتحنا علیهم، ما باز میگوشاییم بر اونها برکاتی از آسمان زمین. یک از مصادیق برکات آسمان چی هست؟ باران الهی، رحمت، باران رحمت الهی است که میتواند انسان را، زندگی انسان را سرشار از زیبایی های بکند. تا زمانی که بارانی نباشد، آبی نباشد، کشزاری نخواهد بود، زیبایی های زمین خودش رو نشان نخواهد داد. بنابراین اگر بخواد یک جامعه هم اساس ظاهر هم اساس باطن، یعنی هم اساس مادی و هم اساس معنوی، به درجه عالی برسد و این نعمت ها رو کسب کند، خداوند می فرماید ایمان و تقوا شرط اساسی است. بنابراین اگر بنا هست ما یک جامعه متمدنی داشته باشیم، باید این رو مورد توجه قرار بدیم که تنها راهش تقوا و وارستگی و پرهیزگاری و ایمان به خداوند سبحان هست. این در واقع پاسخ سوال اول ما که چه کسی نقش اساسی و ریشه‌ای در تمدن سازی دارد. جواب یک کلمه: خود انسان هست، میتواند. اما با چه شرط و شروط انسان میتواند برای خودش که در واقع همون جامعه خودش تمدن بسازد و بتواند به معنای واقعی تمدن که همون سعادت دنیا آخرت هست دست پیدا بکند؟ قرآن می‌فرماید ایمان و تقوای الهی. اما سوال دوم، خب این انسان که نقش اساسی در دستیابی به تمدن رو داره، سوال اینه که چه چیزهایی در زندگی وجود داره که میتواند زمینه این دستیابی رو براش زودتر و سریعتر فراهم بکند؟ اینجاست که ما میبینیم یک حرکتی، یک در واقع رسمی در بین شیعیان عالم به وجود آمده هست که اگر بتوانن مسلمانان از این سرمایه عظیم الهی به نحو احسن استفاده بکنن، میتوانن به اون هدف یعنی به تمدن نوین اسلامی خیلی سریعتر دست پیدا بکنن. خب اون حرکت چی هست؟ یکی از اون حرکت‌های مهم بحث توجه به اربعین سید الشهدا، مخصوصاً پیاده روی میلیونی است که هر سال مشاهدش هستیم. و به تعبیر باید گفت بزرگترین حرکت در واقع جمعی که در دنیا میشه روش حساب باز کرد، همین حرکت پیاده روی عاشقان ابا عبدالله است. که اگر این حرکت به معنای واقعیش حفظ شود، یعنی چه حفظ شود؟ یعنی همیشه ما در واقع هر ماه، نه، ما در سال یک اربعین برگزار میکنیم و اون هم اربعین شهادت سید و شهدا یارانشون هست. که ملت مسلمان عم از شیعه و سنی و فرقه های دیگر و حتی مسیحیت و حتی فرقه های دیگر هم ما میبینیم شاهد حضورشون در این حرکت معنوی و میلیونی هستیم. خب سوال این هست، این حرکت مگر چه ویژگی هایی دارد، چه شاخصه هایی دارد، چه امتیازاتی دارد، چه ارزش هایی در این حرکت تجلی می کند که می تواند ما رو در دست یافتن به اون تمدن نوین اسلامی، یعنی همون سعادت در واقع و اون کمال مادی و معنوی به ما برساند. خب برای در واقع تبیین این قضیه ما ابتدا میریم سراغ خود اصطلاح اربعین، یه تعریف مختصر بکنیم. خب اربعین که معلومه به معنای چهل هست، خب این چرا ارزشی داره در آموزه‌های معرفتی ما، آموزه‌های اسلامی ما چه جایگاهی داره؟ خب بررسی که انجام شده در رابطه با این اصطلاح در آموزه‌های دینی می‌بینیم که در چند جا به این قصه اهمیت داده شده، به این اصطلاح اهمیت داده شده. ما می‌بینیم که در آموزه‌های دینی ما کمال عقل بشر رو در 40 سالگی شمردن، یا ما میبینیم که بحث 40 روز اخلاص دارای برکات فراوانی در روایات اومده هست که من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 روز خودش رو خالص بکنه جز خدا چیزی دیگری در زندگی خودش نبینه، میبینیم که میفرماین خداوند حکمت رو بر زبان این شخص جاری میکنه. یا در جای دیگر میبینیم که اگر 40 نفر در حق یک فردی دعا بکنن، مخصوصا یک کسی که از دنیا رفته، اگر 40 نفر به خوبی ایشون شهادت بدهن و اون جمله معروف ان الله نعلم منه الا خیرا رو اگر بگوین، شهادت به خوبیش بدن، میگه خداوند از سر تقصیرات او میگذرد. البته خب حق الناس مباحثی است که بحث خودشو داره که به این راحتی هم نیست که با این شهادت بخشیده بشه، ولی بازم خداوند قادر و متعال هست. یا در جای دیگه داریم کسی بتونه 40 حدیث در واقع صحیح رو از پیغمبر، از ائمه حفظ بکنه، میبینیم برکات فراوانی برای زندگی انسان بار میشه. یا در جای دیگه داریم کسی بتونه دعای عهدی که مشهور است در مفاتیح الجنان اومده، این دعای عهد رو 40 صبح بخونه، میفرمایند از کسانی خواهد بود که در زمان ظهور حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا، میبینیم که خداوند نصیبش میکنه، در رکاب حضرت او رو زنده خواهد کرد. یا در بحث دیگر بحث خود اربعین سید الشهدا است، ما ببینیم که در روایات تنها شخصیت معصومی که به زیارت اربعین ایشون توجه شده و نه قبل از ایشون نه بعد از اون حضرت در رابطه با هیچ معصومی وارد نشده، بحث زیارت اربعین سید الشهدا است که یکی از علامات و نشانه های مؤمن رو امام عسکری علیه السلام مطرح میکنه. بنابراین پس خود اربعین از یک جایگاه ویژه و قداستی در آموزه‌های دینی ما برخوردار هست. خب مسئله دیگری که در بحث اربعین باید مطرح بشه اینه که خب حالا زیارت اربعین، سوال اولا این آیا در اسناد در واقع روایی ما از معصومین وارد شده یا نه؟ اگر وارد شده اون فلسفه اصلی و حکمت اصلی چیست که این زیارت این همه بهش توجه شده است؟ ما در بررسی روایاتی که از ائمه وارد شده هست به عنوان نمونه میتوانیم در واقع یک دو تا از نمونه های این روایات رو خدمت عزیزان تقدیم بکنیم تا ببینیم که معصومین ما چقدر برای این ارزش قائل شدن. در اهمیت این در واقع زیارت، امام صادق علیه السلام از ایشون نقل شده هست، اون حضرت میفرمایند ان لله عز وجل ملائکه موکلین به قبر الحسین علیه السلام فاذا هم الرجل بزیارته اعطاهم ذنوبه فاذا خطأ محوها ثم اذا خطأ ضاعفوها له ضاعفوا له حسناته فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنه. در این روایت امام صادق علیه السلام میبینیم در رابطه با پیاده روی زیارت برای حضرت سید الشهدا فرمودن به راستی خداوند متعال فرشتگانی رو بر مزار امام حسین علیه السلام گمارده هست، پس هنگامی که کسی قصد زیارت اون حضرت رو بکند خداوند گناهان او رو به فرشتگان میدهد. خیلی مهمه ها. و چون آن فرد گام بر میدارد، یعنی راه میرود برای آمدن به زیارت حضرت، میفرماید که فرشتگان گناهانش رو پاک میکنند و چون بار دیگر گام بر میدارد حسناتش دوچندان می شود و همینجور پیوسته بر حسناتش بیافزایند تا بهشت بر او واجب گردد. این نهایت اوج و عظمت در واقع مال کسی است که میفرمایند پیاده به زیارت اربعین میرود. در یک روایت زیبای دیگری باز میبینیم امام صادق علیه السلام میفرماید که من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیا کتب الله له بکل خطوتن الف حسنه و مها عنه الف سیئه و رفع له الف درجه. حضرت میفرمایند کسی که با پای پیاده به زیارت امام حسین برود، خداوند در ازای هر قدمی که برمی‌دارد 1000 ثواب بر او می‌نویسد و 1000 گناه از او محو می‌کند و 1000 درجه به او می‌دهد. مجموع این روایات رو وقتی ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم که زیارت اربعین سیدالشهدا از یک جواز شرعی برخوردار هست. اینطور نیست که خدای نکرده علمای شیعه از پیش خودشون به این مسئله عنایت داشته باشند. اما نکته مهم این هست، حالا فلسفه این زیارت چیه؟ آیا فقط همین ثواب و پاداشی که این روایات مطرح کرده، یعنی زائر برای دستیابی به این ثواب و پاداش این عمل رو انجام میدهد یا نه؟ این یک در واقع حکمت دیگری دارد. در بحث حکمت و فلسفه بسیار مهم این حرکت میلیونی باید گفت ما یک روایتی داریم از باز امام صادق علیه السلام که فرمودن رحم الله من احیا امرنا، درود رحمت خدا بر اون کسی که امر ما رو احیا بکنه. حالا سوال اینه، از هر انسان عاقل انسان سوال بکنه که این حرکت میلیونی که انسانهایی از فرقه های مختلف چه شیعه و چه غیر شیعه میبینیم که حرکتی رو انجام میدن برای احیای نام و یاد سیدالشهدا، چه حرکتی مهمتر ما میتوانیم در دنیا داشته باشیم که این گونه یاد و نام امام حسین رو زنده بکنن؟ الانم که بحث رشد رسانه طوری شده است که میبینیم که این حرکت میلیونی زائران اربعین تمام دنیا رو در بر میگیره، تمام انسانهای روی زمین این سوال براشون پیش میاد که اون شخصی که اینها میرن به زیارت ایشون اون شخص کیه؟ اون وقت هم ما میبینیم که تو همین راستا عده کثیری از انسانها مستفسر میشن. یعنی چی؟ یعنی بیدار میشن، میبینن از اطلاعاتی که در اختیارشون قرار داده میشه، از در واقع رسانه هایی که تو این زمینه زحمت میکشن، متوجه میشن که سیدالشهدا یک شخصیتی بود که 1400 سال پیش حاضر نشد با ظلم کنار بیاد و در راستای مبارزه با ظلم و بیعت نکردن با عنصر پلید زمانش که یزید ابن معاویه باشه به شهادت رسید و خانوادش اسیر شد. لذا ما میبینیم که وقتی بررسی میکنیم میبینیم آزاد مردان فراوانی تو دنیا به پیروی از سیدالشهدا میبینیم که راه مبارزه رو در پیش گرفتن، مثل گاندی ها که یکی دوتا نیستن که ما میبینیم که هند رو نجات داده. بریم بخونیم میبینیم که ایشون میگه من با پیروی از سبک و سیره زندگی حسین ابن علی ابن ابی طالب این درس رو آموختم که باید سرزمینم رو از چنگال ظالمان نجات بدهم. و دیگر شخصیت هایی که با یک جستجو میشه فهمید که چه افراد زیادی. بنابراین این حرکت میلیونی اربعین یکی از مهمترین فلسفه و در واقع باید بگیم حکمتش این هست که نام و یاد حسین و در واقع درس هایی که حسین ابن علی ابن ابی طالب به دنیا آموخت رو زنده میکنه، یاد یاران او رو حضرت عباس علیه السلام و دیگر یاران و حضرت، فداکاری های زینب کبرا و خاندانش رو زنده می کنه. این هم نکته دیگر در رابطه با اینکه فلسفه در واقع حرکت میلیونی اربعین چی هست. اما سؤال دیگری که قرار بود ما در این بحث به اون جواب بدیم که هدف اصلی ما در واقع از بیان این بحثا این نکته هست و اون اینه که این اربعین حسینی، این حرکت میلیونی و این زیارت اربعین شیعیان چه ارزش‌هایی رو در خودش در بر داره که اگر اون ارزش‌ها در جامعه ما حتی عرض بنده این است همون 20 میلیونی یا همون 15 میلیون یا همون چند میلیونی که میروند، اگر اون ارزش‌هایی که در زمان اربعین در این صحنه‌ها جلوه می‌کنه، اگر اون ارزش‌ها در همین جمعیت فقط اربعینی به نظر حقیر اگر نهادینه بشه، فرهنگ سازی بشه، میتواند مایه نجات جوامع اسلامی شود. خب مگر اینها چه ویژگی و چه برجستگی و چه ارزش‌هایی رو تو این ایام اربعین در این جمعیت تجلی میشه که من اینجا با عنوان نمونه چند مورد رو خدمت شما تقدیم میدارم. یکی از در واقع ارزش‌هایی که تو این حرکت میلیونی تجلی کرده هست، یاد خداوند منان و توسل به ائمه اطهار است. انسان وقتی صحنه‌ها رو میبینه، چه اون عزیزانی که فیزیکی از حیث حضوری در واقع توفیق داشتن رفتن، میتوانن به این گواهی بدن، چه اونهایی که از طریق رسانه‌ها پخش شد. شما سر تا سر این حرکت رو بررسی میکنی، میبینی جز ذکر و صلوات و یاد خداوند و یاد مظلومیت اهل بیت و یاد رشادت‌های در واقع عاشورایان چیزی دیگر اونجا مطرح نیست. شما هر زائر رو نگاه میکنی میبینی که یا داره قرآن میخونه، یا داره ذکر میگه، یا اگر با رفیقی داره بحث میکنه در رابطه با غزایای کربلا داره بحث میکنه، یا از رشادت‌ها و از ایثارهای در واقع عاشورایان داره بحث میکنه. بنابراین یکی از چیزهایی که تو این در واقع باید گفت، حداقلش یک هفته، گاهی اوقات عزیزان تا دو هفته این به اصطلاح حرکت تا برن و برگردند و تو اون صحنه ها میبینیم که اون چیزی که تجلی میکنه یاد خداوند منان و یاد اهل بیت هست. خب سوال اینه، وقتی یک جمعیتی در این چند سباه، در این چند فرصتی که به اینها داده شده، این گونه یاد خداوند و یاد اهل بیت هستن، اگر همین یاد خداوند و یاد اهل بیت در دیگر زمانهای زندگیشون نهادینه بشه، چه تحولی رخ میده در جامعه؟ وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم غالبا از هر خانواده یکی رفته برای اربعین، از هر محلی چند نفر رفتن برای اربعین، از هر مسجدی چند نفر رفتن برای اربعین. خلاصه این جمعیت چند میلیونی که از ایران میرون، در واقع نماینده میلیون ها انسان هایی هستن که تو این کشور زندگی میکنن. خب سوال من اینه، این شخصی که رفته در اونجا و یاد خدا و اهل بیت و ائمه خدا و سید و شهدا یارانش که در طول این سفر تجلی پیدا کرده بود، اگر او درش تجلی پیدا بکنه و نهادینه بشه، یعنی ماندگار بشه، اون وقت وقتی او وارد خانواده خودش شد، وارد محله خودش شد، وارد مسجد و وارد اداره خودش شد، اگر اون حالت رو حفظ بکنه، اون وقت میبینیم که این شخص میتونه چقدر تأثیر بذاره در محیط خودش، چقدر میتونه راهگشا باشه برای خانواده خودش. اگر این یاد خدا، چرا؟ برای اینکه یاد خداوند موجب میشود انسان در دیگر رفتار خودش، در سبک زندگی خودش، در حوزه فردی، اجتماعی، اداری، سیاسی، فرهنگی مواظبت میکند تا اینکه خدایی نکرده به خطا نرود، از مسیر حق دور نشود. چون کسی که به یاد خدا هست هیچ وقت در مسیر غیر خدا قرار نمیگیره. کسی که خودش در محضر خدا ببینه دیگه فکر گناه نمیکنه، رفتار خلافی انجام نمیده، خلاف قانونی انجام نمیده، رشوه ای نمیخوره، بیت المال رو غارت نمیکنه. پس بنابراین یکی از صفات بسیار مهم و ریشه ای که قرآنم رو این بحث کرده که اگر ما نگاه بکنیم ذکر خدا، یاد خدا در قرآن چقدر مطرح شده که ما اگه بخوام اینجا مطرح کنیم بیش از چند جلسه طول میکشه. شما میتونید با سرج خود ذکر خداوند، الله، در خداوند، در قرآن میتوانیم مباحث فراوانی رو در برکات ذکر خداوند در قرآن داشته باشیم که مهمترینش علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که همه ما و شما عزیزانی که این بحث رو پیگیری میکنن میدونیم. انسانی که قلبش آرامش پیدا بکنه با یاد خدا به گناه میفته، انسانی که قلب آرامی داشته باشه تو مسائل مادی میلغزه، انسانی که قلب آرامی داشته باشه با زن و بچه خودش بد برخورد میکنه، انسانی که قلب آرامش داشته باشه با یاد خداوند حق و حقوق دیگران زیر پا میذاره، امکان نداره. پس بنابراین یکی از مهمترین و ریشه‌ای ترین مسئله حواسمون باشه اینی که ما تو اربعین میبینیم این تجلی میکنه. اما مسئله مهم دیگر بحث تقوا پیشگی است. خب ما میبینیم که قرآن میفرماید لو ان اهل القرى، که این رو قبلا تذکر دادم، آمنوا و تقوا، میفرماید لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ما میبینیم این عزیزان میلیونی که حرکت میلیونی اربعین رو انجام میدن، تقوا از سر و صورتشون میباره، از رفتارشون میباره. حالا من عرض میکنم مصادیق تقوایی که در اونجا تجلی میکنه، میبینیم که این انسانها در وقتی این حرکت میلیونی شرکت میکنن، میبینیم که چه پیرو چه جوانش میبینیم که جز تقوا چیزی دیگری از اینا انسان به سراغ نداره. خب این تقوا اگر نهادینه بشه، اون انسان به کجا میرسه؟ هم برکات زندگی خودش، هم برکات افرادی که در حول و حوشش هستن، میبینیم برکات خداوند شامل او و خانواده خودش و جامعه او خواهدش. خب ما از کجا بفهمیم که اینها اهل تقوا هستن؟ وقتی نگاه میکنیم به شاخصه های دیگر، مثلا ما میبینیم که عفو و گذشت در اونجا اصلا غوغا میکنه. شما نگاه بکنید گاهی اوقات خطاهایی مثلا پیش میاد در این جمعیت میلیونی، چه خطایی؟ مثلا فرض کنید یه کسی بار دیگری رو اشتباهی برداشته، یا بفرمایید کفش او رو اشتباهی پوشیده، یا دستش خورده، یا پاش خورده، یا مسئله پیش اومده، میبینیم امکان نداره اونجا حس انتقام جویی زنده بشه. اونجا میبینیم طرف معذرت خواهی میکنه، بعد طرف مقابلم با تمام کرامت میبخشه. خب این عفو بخشودگی از نشانه های با تقواست. قرآن برید مطالعه بکنید، یکی از نشانه های اهل تقوا اینه که میگه اهل عفو هستن، اهل گذشت هستن، انتقام نمیگیرن، بدی رو با خوبی جواب میدن. الا ماشاءالله تو این زمینه آیه هست، تعف و انسو، میگه ببخشن، ببخشید از بدی ها. یا میفرماید که عباد الرحمن کی هستن، میگه ازا مر رو به لغوه مر رو کرامو، اگه یه کسی در حقشون بدی کرده، میگه اینها کریمانه میبخشن. خب یک جمعیت میلیونی وقتی اونجا با این ویژگی تو این ایام حضور پیدا میکنن، اگر این ویژگی درش نهادینه بشه، اون وقت تو زندگی خودش اگر خانوادهش بدی بکنه، همکارش بدی بکنه، هم محلیش هم مسجدیش اگه خدای نکرده اشتباهی بکنه، او انتقام میگیره؟ به هیچ وجه، برای اینکه او در واقع اونجا این ملکه عفو بخشش رو پیدا کرده. خصوصیت دیگری که از نشانه های با تقوایانی که اونجا وقتی تقوا تجلی بکنه، طرف اهل ایثار و فداکاری میشه. بارها و بارها شما مشاهده کردید، ما مشاهده کردیم، تو رسانه ها هم دیدیم که طرف غذای خودش رو داده به دیگری، لباسش داده به دیگری، وسیلهش داده به دیگری، نه اصلا طرف رو میاد رو کل خودش، اینو میبینه که یه کمی ضعف داره، پیرمرده، پیرزن هست، کمک میکنه، کودک هست، میبینیم کمک میکنه. میبینیم که ایثار در اونجا، با اینکه خودش مستحقه، خودش این غذا رو میخواد، چون ایثار یعنی چیزی رو که خودت میخوای بتونی به دیگران بدهی، اما میبینیم که افراد بسیاری در اونجا ایثار میکنن. مخصوصا وقتی ما میریم به میزبانها توجه میکنیم، که این در واقع یک از قسلت های مهمی است که اینجا من باید روش بحث بکنم. خب این مهمان نوازی، شما میبینی بیش از چند میلیون از انسانهای ارزشمند میزبان عراقی، برادران عراقی ما، بارها مشاهده شده خود آن خانواده نیاز داره به اون وسیله، اما میبینی همون وسیله خودش رو در طول سال نگه میداره، میاد در اختیار زائر امام حسین قرار میده. این ایثار نیست؟ این فداکاری نیست؟ مگه کار 1 میلیون و 2 میلیون هست؟ مگه کار چند میلیون هست؟ شما اطعام هایی که اینها میکنن، از این 20 میلیون رو شما اطعام بکنی چقدر میشه؟ هزینه مادی رو بخوا برآورد بکنی چقدر میشه؟ حساب کردن دیدن که اصلا قابل احسان نیست، یعنی قابل شمارش نیست. این ایثار رو کی داره انجام میده؟ آیا واقعا خودشون نیازمند نیستن؟ بسیاری از افراد و خانواده‌هایی هستن که خودشون نیازمند همین هزینه هستن، اما میبینی که به عشق ابا عبدالله، چرا؟ برای اینکه وقتی از اینا سوال میکنی، میگه سید الشهدا و یارانش، اون عزیزترین عزیزشون، یعنی جانشون رو در اون زمان ایثار کردن تا دین جدش بمونه و امروز ما انسان متدینی بشیم، اون که جانش رو داد، ما نمیتونیم مالمون رو بدیم؟ این ایثار هست که میبینیم تو این حرکت میلیونی تجلی میکنه. این ایثار هست که ما میبینیم که دست همدیگر میگیرن، هوای همدیگر رو دارن. خب سوال، آیا کسی که در این حرکت 40 این گونه ایثار میکنه، اگر واقعا این روحیه ایثارش در اون نهادینه بشه، یعنی چی؟ ملکه بشه، یعنی دائمی بشه، آیا در خانواده اون وقت میاد جنگ و دعوا را میندازه بین ورثه ها، میگه این حتما قرار آخر حق ما رو باید بگیرم؟ شما یک نگاهی به پرونده های دادگستری های ما بکنید، چند صد هزار پرونده عزیزان، چند صد هزار پرونده همین اختلاف مالی و ارثی وجود داره. این ارث معمولا بین کی؟ مگه بین برادر خواهر دیگه؟ نسل اول اون مرحومی که رفته هست دیگه. چرا این پرونده ها به اونجا میرسه؟ برای اینکه برادر حاضر نیست عفو بکنه خواهرش رو، خواهر حاضر نیست مقداری از سهمش عفو کنه، فرزندان حاضر نیستن به مادر عفو کنن. چرا؟ وقتی عفو نکنن نتیجه میشه اینی که ما داریم میبینیم، بلایی که دچار شدیم امروز، به جان همدیگر افتادیم. پس اگر راه این که ما بتوانیم، چون یکی از نشانه های انسان های متمدن چی هست؟ نشانه یک جامعه متمدن چی هست؟ تمدن نوین اسلامی که میگیم، این تمدن نوین یکی از مهمترین شاخصه چی هست؟ ایثار و فداکاریه، عفو و گذشته، تقوا و وارستگیه. جامعه ای که ایمان نداشته باشه، جامعه ای که تقوا نداشته باشه، جامعه ای که عفو و گذشت نداشته باشه، جامعه ای که ایثار نداشته باشه، جامعه ای که احترام مهمانش نداشته باشه، آیا این جامعه متمدن هست؟ ما معنا کردیم جامعه اسلامی متمدن چیست؟ قرآن معنا کرده، اهل تفسیر معنا کردن، جامعه متمدن یعنی جامعه ای که از حیث مادی و معنوی بدرخشد در عالم، طوری که جذبه ایجاد کند. و به قول مقام معظم رهبری، مراد از تمدن نوین اسلامی یعنی آنچنان رشد و بالندگی در جامعه اسلامی ایجاد شود که خود به خود انسانهای شیفته روی زمین رو به خودش جذب بکند. اون وقت ما چطور میتوانیم این جذبه رو ایجاد بکنیم؟ شما نگاه میکنید الان همین روزها، همین دو سه روز قبل شاید مشاهده کردید در رسانه ها، یک جوان 17-18 ساله ای خودش رو به آتش میزنه تا بتونه دو نفر رو که در حال آتش سوزی بودن، به اصطلاح سوختن بودن، نجات بده. 90% این جوان میسوزه، این جوان فداکار. تمام انسان ها تمجید میکنن از یک چنین انسان ها. 8 سال بهترین جوان های ما رفتن جانشون رو فدا کردن، این مملکت رو برای ما به ارزانی آوردن، این امنیت رو برای ما به ارزانی آوردن. یک جامعه متمدن یعنی جامعه ای که بالاترین درجه امنیت داشته باشه. اگر ما میخواهیم جوامع اسلامی به اون اوج تمدن، یعنی به امنیت در واقع مطلوب قرآنی در تمام حوزه ها، امنیت که عرض میکنم، امنیت بهداشت هست، امنیت نظامی هست، امنیت سیاسی هست، امنیت فرهنگی هست، امنیت اقتصادی هست، کی ما میتوانیم به اون امنیت دست پیدا بکنیم؟ زمانی میتوانیم به این نشانه و شاخصه تمدن که امنیت در حوزه‌های گوناگون هست دست پیدا بکنیم که ریشه های دستیابی به این تمدن رو نهادینه بکنیم. و اون نیست مگر ایمان به خدا، تقوای الهی، که تقوای الهی بیاید نشانه هاش می آید، آثارش می آید. آثار تقوا چیست؟ ایثار و فداکاری. نشانه تقوا چیست؟ عفو و گذشت. نشانه تقوا چیست؟ همدلی، اتحاد. اگر واقعا این اتحاد همدلی که در این میلیون ها انسان های زائر 40 به وجود میاد، شما می بینید شیعه به سنی احترام می کنه، سنی به شیعه احترام می کنه، می بینید به مسیحی احترام می کنه، نمیدونم زرتشتی به شیعه احترام میکنه. تمام انسان ها از فرقهای مختلف وقتی وارد این بحث 40 میشن، در این حرکت 40 میشن، میبینیم که احترام و ادب رو نسبت به همدیگه رعایت میکنن و یک وحدت و یک پارچگی. همه میگوین حسین، همه میگوین یا سید الشهدا، همه میگوین ما عاشق تویم یا حسین. خب اگر این خصلت، یعنی این حرکت همدلی و اتحاد و فداکاری و همکاری، مخصوص همکاری یکی از نکات برجسته این در واقع حرکت اربعینی، عزیزان همکاری با همدیگر است. میبینی آنچنان با همدیگر همکاری میکنن، هیچ کار زمین یافته‌ای، زمین افتاده‌ای میبینی که اونجا وجود نداره. یکی ظرف میشوره، یکی غذا درست میکنه، یکی فرش رو برای زائرین آماده میکنه. شما میبینید همه با همدیگر دست میدهن تا چه بکنن؟ تا این حرکت میلیونی رو از هر جهت پربار و با معنویت. خب اگر این خصلت ها، اگر این ارزش ها که برگرفته از قرآن و اهل بیت هست، اگر تجلی پیدا بکنه در جامعه ما، اگر نهادینه بشه در تک تک ماها، مخصوصا اونهایی که میرن اونجا و این خصلت در اونها بروز ظهور پیدا میکنه، اون وقت ما جامعه عقب افتاده خواهیم داشت، اون وقت جامعه متمدنی نخواهیم داشت. خلاصه عرضم عزیزان، برادران و خواهران، تمام کسانی که این برنامه رو گوش میکنید و مورد عنایت قرار میدید، ما در این چند لحظه کلامی جز قرآن و آموزهای اهل بیت نگفتیم. ما امروز در این جهان معاصر عزیزان بهای زیادی پرداخت کردیم، صدها هزار شهید دادیم، ما حضرات معصومین رو دادیم، سید و شهدا یارانشون رو دادیم، الان هم داریم شهدای مدافع حرم داریم در واقع هدیه میکنیم به محضر خداوند منان. برای چه هدفی؟ برای اینکه بتوانیم به یک جامعه دست بکنیم که این جامعه از هر لحاظ الگوی بشریت باشد. چون ادعای ما این است که پیغمبر ما به عنوان پیغمبر خاتم الگوی هدایت بشر رو عرضه کرده است. ائمه ما بهترین الگوهای عالم هستند. شهدای ما بهترین الگوهای عالم هستند. اگر ما می‌خواهیم الگو شویم و اون تمدن نوین اسلامی رو دست پیدا بکنیم، راهش این است که بتوانیم ارزش‌های تجلی یافته در این حماسه 40 رو در خودمون و جامعه‌مون و کشورمون نهادین کنیم. ان شاء الله نثار روح مطهر امام عزیز و شهدا، مخصوصا شهدایی که زمینه این حرکت میلیونی رو فراهم کردن، یک صلواتی هدیه می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.